در مسجد خودش مجلسی به پا کرد و همون رو دعوت کرد، خودش هم بانی شد. گفت من میخوام به عنوان نمونه یک مجلسی ترتیب بدم، تو هم مقید باید باشی، جز از کتابهای معتبر چیز روزه ای نباید بخونی، روزه راه. گفتم تکنه کلامش هم این بود که از این زهر ماریا نگو، یه نزده دروما، از این زهر ماریا چیز نگیا. گفت چه حالا مجلس مال شماست، من هم همیست. شب اول خود آقا در محراب بشسته بود رو به قبله، منبرم گذاشته بودم پای محراب. اون آقا رفت صحبتش کرد، نوبت روزه شد، مقید بود که جز روزه راست چیزی نخوند. هی خوند و خوند، یه مقداری گفت، هیچ مجلس تکن نخورد. مجلس همی دور یخ کرده بود. یه آقا دید عجب، این مجلس مال خودش هم هست. بعد مردم چی میگن؟ زنها میگن لابد آقا نیتش پاک نیست که مجلسش نمیگیرد. اگه آقا خودش نیتش درست باشد، اخلاص نیت داشته باشد، حالا کربلا شده بودید، آبروش داره میره اینجا چه بکند؟ یواشکی همچین زیر چشمی بهش گفت یک کمی از این زهرماریا قاطی کن. یک مسئولیت بزرگ این مسئولیت است، این انتظاری که مردم دارن برای کربلا شدن، این خودش دروغ ساز است. ولهذا قالب جهلیاتی که شده است مقدمه گریز زدن بوده است، یعنی جهل شده است برای اینکه بشود از این جهل یک گریز زد و اشک مردم جاری کرد و غیر از این چیزی نبوده است. در مقدمات قضایا ایشان نقل میکنن و منم شنیدم، این را مکررم شنیدم. یکی از قضایایی که همه ما شنیدیم، من که شنیدم لابا شما هم شنیدید، راجع به روابط حضرت عبدالفضل و حضرت سید الشهدا میگم. روزی امیر المؤمنین علی علیه السلام در بالای منبر بود و خطبه میخون با همین خصوصیت ها، درست توجه بفرمایید. امام حسین علیه السلام فرمود من تشنم آب میخوام. حضرت فرمود کسی برای فرزندم آب بیاورد. اول کسی که از جا پرید کودکی بود که همون حضرت عبدالفضل عباس علیه السلام بود. ایشان رفتند و از مادرشون یک کاسه آب گرفتند و هم با چه طول تفسیری گرفتند و آمدند و وقتی که وارد شد، در حال وارد شد، قسمتی از آب از نیز سرش که گرفته بود و آب نیخ، امیر المؤمنین علی علیه السلام چشمشون که افتاد این منظره رو دیدن، اشکشون جاری شد. با آقا عرض کردن آقا شما چرا گریه می کنید؟ فرمود بله من یادم افتاد قضایی چرا مره بگه گریز به کجا همون تایی می شود. حاجی نوری در اینجا بحث عالی دارد، میگه آقا شما میگید علی در بالای منبر بود خطبه میخوند. علی در زمان خلافتش بود فقط منبر میرفت و خطبه میخوند، در غیر زمان خلافتش که نبود. بله پس در کوفه بوده است. بله در زمان خلافت حضرت امیر در کوفه در چه سالی بود؟ بین سال 36 به 41. در اون وقت امام حسین در چه سنی بود؟ مردی بود تقریبا 33 ساله. میگه آقا اصلا این حرف معقول است که یک مرد 33 ساله در حالی که پدرش دارن مردم موعظه میکند، خطابه میخواند، یه بگم وسط خطابه بدارد آقا من تشنم آب میخوام، از یه آدم معمولی اگه این کاره بکنه میگه چه آدم بیادبی بیتربیتی چیست؟ و تازه حضرت عبدالفضل هم در اون وقت کودک نبوده، یک جوان اقلا 15 ساله بوده است، یعنی در حدود 15 ساله بود. پس ببینید یه همچه قضیه جعلی تحریفی، این آیا شأن امام حسین حالا غیر موضوع دروغ بودنش از نظر ارزش چطور، آیا این شأن امام حسین به بالا میبره یا پایین میاره؟ مسلمه پایین میاره، یه دروغ گفتیم، دروغ به امام نسبت دادیم. و آبروی امام رو بردیم، جوری حرف زدیم که امام رو آوردیم تنزل دادیم در سطح بی‌ادب‌ترین افراد مردم، که در حالی که پدری مثل علی داره حرف میزند تشنش میشود طاقت نمیاره که همون جلسه تموم بشه. بعد ما آبو وسط حرف آقا رو میبره، من تشنم بگی برای من آب بیاره. اینه قاصدی از قاصدهای کوفه که آمد برای ابا عبدالله نامه آورده بود در همین جریان عاشورا، اینجور نقل کردن، اینجور بستن، تعریف کردن، جعل کردن. آمد خدمت آقا، جواب خواست. آقا فرمود سه روز دیگه بیاد من جواب بگیر. سه روز دیگه که سراغ گرفتید که گفتن آقا حرکت کردن به امروز آزمم برسن. اینم گفت ها، پس حالا که آقا می روم بیرون من بروم جلال و کوکبه پادشاه حجاز رو ببینم که چگونه است. اون وقت دیگه دیگر رفت دید آقا خودشون روی یک کرسی مثلا چجوری مرسعی نشستن، بنی هاشم روی کرسی های چنین بچنان نشستن، بعد محمل ها و اماری های آوردن، چه حریر ها، چه دیباج ها، چه چیز ها در اونجا بود، بعد مخدرات را آوردن، با چه احترامی سوار این محمل ها کردن. اینا رو میگن 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 بعد میگن اما عصر روز یازده هم اینها که همچه محترمان آمدن اون وقت بگید که حالی داشت. حاجی میری میگه آقا این تاریخ هست، یه حرفه یعنی چه؟ امام حسین در حالی که بیرون آمد این آیه رو میخوند فخر زمین ها خواهدن یا ترقب، یعنی خودش تشویق میکرد در این بیرون آمدن به مصدم عمران در وقتی که از فرعون فرار میکرد و بیرون میامد. فقال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. یه قافله بسیار بسیار ساده حرکت کرده بود، مگر عظمت ابا عبدالله به این است که یک کرسی مثلا زرین براش گذاشته باشند، یا عظمت خاندان او به این است که سوار محمل‌های شده باشند که این محمل‌ها را از دیباج پوشانده باشند، از حریرها پوشانده باشند، عصرهاشون چطور باشد، شترهاشون چطور باشد، نوکرهاشون چطور باشه. اینا یعنی چه؟ کجا بودن تو چیزهایی؟ عرض کردن اینقدر زیاده است یکی دوتا نیست. حالا من به طور نمونه بعضی از قضایایی که در کربلا نسبت میدن اینا عرض بکنم. یکی از معروفترین قضایا که یک تاریخ حتی به اون جواهی نمیده است قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر است. البته ایشان مادری داشتن به نام لیلا، ولی یک مورخ نگفته است که لیلا در کربلا بوده است. اما چقدر ما روزه لیلا و علی اکبر خوندیم، روزه آمدن لیلا به بالین علی اکبر. حتی من در قم در مجلسی که به نام آیت الله بروجردی تشکیل شده بود، البته خود ایشان نبودن، همین روزه رو در اونجا من شنیدم که علی اکبر رفت به میدان. حضرت به زبان لیلا فرمود از یادم شنیدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب است، بیا برو در فلان خیمه خلوت اونجا موهات پریشان کن و برو دعا کن در حق فرزندت، بلکه خداوند این فرزند رو سالم به ما برگرداند. بابا لیلایی نبوده در کربلا. بعد این منطق منطق حسین نیست، منطق حسین در روز عاشورا همش منطق جنبازی درباره علی اکبر. تمام مورخین نوشتن که درباره هر کس که آمد اجازه خواست اگر به نهدی میشد حضرت مثلا عذری براش ذکر بکند ذکر میکرد، الا برای علی اکبر فاستأذن اباه فأذن له، یعنی تا اجازه خواست گفت برو. حالا چه شعرها، خیز ای بابا از این صحرا روید، نک به سوی خیمه لیلا روید. لیلا خدا بود. یکی جوان یادم افتاد و خیلی عجیب بود، در همین تهران در منزل یکی از علمای بزرگ این شهر در چند سال پیش، یکی از اهل منبر اینجا رفت روزه لیلا خون. بعد یه چیزی من اونجا شنیدم که به عمرم دیگه نشنیده بودم، گفت که وقتی که حضرت لیلا رفت در اون خیمه و موهاشم پریشان کرد، بعد نذر کرد که اگر خدا علی اکبر را سالم بود برگرداند و در کربلا کشته نشود، از کربلا تا مدینه ریحون بکارد. 300 فرسخ را این را گفت. یک مرتبه زد زیر آواز گفت نذر علی لئن عادوا و ان رجعوا لأزرعن طریق التفر ریحانا. من نذر کردم که اگر اینها برگردن راه تفر ریحون بکارم. این بیشتر برای من اسباب تعجب شد که این شعر عربی از کجا پیدا شد. بعد رفتیم دنبالش، گشتیم، دیدیم این تفر که در این شعر آمده این کربلا نیست. تف اون سرزمینی بوده که از سرزمینهایی که مجنون عامری همین عاشق معروف که لیلا در اون سرزمین سکونت می کرده، و این شعر مال مجنون برای لیلی، و این آدم این شعر رو می خوند برای لیلای مادر علی اکبر و کربلا. آخه یه آدم عاقل اگر یه مسیحی در همون جا باشد، اگر یک یهودی در همونجا باشد، اگر یه آدمی نامذهب در اونجا باشه، او که نمیفهمه که اینها را این بابا از خود جهل کرده، میگه این تاریخ اینا چه مزخرفاتی دارد. علیاذ بالله اینا زناش شعور نداشتن. نظر میکنم از کربلا تا مدینه ریحون بکارن، یعنی که از این بالاتر میگن در همون گرماگرم روز عاشورا، در همون گرماگرم روز عاشورا که میدونه مجال نماز خوندنم نبود، که امام نماز خوف خود، حتی دو نفر از اصحاب آمدن خودشون رو سفر قرار دادن برای امام که بتواند این درکت نماز خوف را، که یه نماز خوب یعنی همین نماز فریضه را به صورت قصر میخونن، و عجلن و قطعا امام میخوندن. تا امام این درکت نماز رو خوندن، این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که میامد از پا در آمدن. ببینید مجالی برای نماز خوندن نمیدادن به اینها. گفتن در همون وقت امام فرمود یا الله حجله عروسی را بندازید، من میخوام که عروسی قاسم را با یکی از دخترهام در اینجا لااقل شبیهشم شده ببینم. حالا قاسم یه بچه 13 ساله است. چرا؟ آها آرزو دارم، آرزو را که نمیتونم من به گور ببرم. آها ببینید شما را به خدا ببینید، یه حرفی که اون به زندهاتی اگر بگی بهش بر میخوره. من آرزو دارم، گاهی وقتا از یک افراد خیلی خیلی پست پایین، من آرزو دارم مثلا عروسی پسر رو ببینم، آرزو دارم عروسی دختر رو ببینم. حالا در یک همچی گرما گرم زد و خورد که مجال نماز خوندن نیست، میگن حضرت فرمود که من در همین جا میخوام دخترم رو برای پسر برادرم عقد بکنم، و یک شکل عروسی هم اگر شده است من در اینجا را بندازم. در این تعزیه های قدیم ما یکی از چیزهایی که در این تعزیه خونی ها هرگز ازش جدا نمی شد عروسی قاسم بود، قاسم نوکت خدا، یعنی نوداماد، قاسم نوداماد. در صورتی که در هیچ کتابی از کتاب های تاریخی معتبر این وجود نداره، این مرد عالم حاجی نوری میگوید که اول کسی که این رو در کتابش نوشته است ملا حسین کاشفی بوده، در یک کتابی به نام روضت الشهدا. و اصل قضیه دروغ صد در صد دروغ است. سبحان الله، بس که ببستند برو برد ساز، گر تو ببینیم نشناسید باز. اگر سید الشهدا علیه السلام بیاد و ببیند او در عالم معنا که میبیند، اگر در عالم ظاهرم بیاد ببیند، میاد چی میگید؟
میگینم ما برای او اصحاب و یارانی ذکر کردیم که اصحاب هم که اصحاب و یارانی نداشته.
یه اسم افرادی میان اونجا، مثلا در کتاب مهر قلقلو که اتفاقا نویسنده که عالم بزرگی هم از سنه بزرگی هم هست، ولی خب داره موضوعات اطلاع نداشته،
نوشته یکی از اصحابی که در امروز عاشورا از زیر زمین گشید هاشم مرغان بود و حال و یه نیزه 18 زرعی هم دستش بود، نیزه 18 زرعی.
آقای کسی هم گفته به سنان ابن انس که سر امام حسین ببرید، به قول بعضی ها بیشتر میگن او سر حضرت ببرید،
یه نیزه ای داشت که 60 زرع بود.
گفتن بابا خود نیزه 60 زرع این که نمیشه، گفت خدا از بهش براش فرستاده.
اونجا نوشته است در مهر قلقلو که هاشم ابن عتبه مرغال با نیزه 18 زرعی پیدا شد.
حالا هاشم ابن عتبه از اصحاب حضرت امیر بوده و در 20 سال پیش هم کشته شده بود.
برای امام حسین یارانی ذکر میکنیم که نداشته.
وقتی ذکر امام بیاد ببینه آقا اینه که شما دیگه که نداشتم،
جعفر جنی
اون جز یاران امام حسین است.
دشمنانی ذکر میکنن که نداشته.
در کتاب اسرار الشهاده نوشته است که در کربلا
1,600,000 نفر لشکر عمر سعد بود.
اینا از کجا پیدا شده؟ اینا ما از کوفه بودن، مگه میشه همچی چیزی؟
امام حسین در روز عاشورا در اون کتاب نوشته 300,000 نفر را با دست خودش کشت.
بابا با بمبی روی هیروشیما انداختن تازه 60,000 نفر کشته شد.
با شمشیر من حساب کردم چند روز که اگر فرض کنید که شمشیر مرتب بیاد در هر ثانیه یک نفر کشته بشه،
300,000 نفر 83 ساعت و 20 دقیقه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یکی یکی همجور کشته بشه. خب بیده این دیر در رمیه چه بکنم؟ گفت روز آشوران 70 ساعت بود. همینجور همینجور حضرت عبدالفضل 25,000 نفر رو کشت. حساب کردم 6 ساعت و 50 و چند دقیقه و چند ثانیه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یک نفر کشته شده باشه. حالا پس باور بکنیم حرف این مرد بزرگ حاجی نوری را که میگوید اگر کسی بخواد بگرید امروز، اگر کسی بخواد ذکر مصیبت بکند امروز، در مصائب جدیده ابا عبدالله باید بگرید، در این دروغ هایی که به ابا عبدالله علیه السلام نسبت داده میشود. اینا که عرض میکنن یه نمونه های کوچکی. 40 میرسد، همه مردم خیال میکنن به این روزه را میخونن و گوش میکنن که اسرا آمدن از شام که برمیگشتن آمدن به کربلا و با جابر اونجا ملاقات کردن. امام زین العابدین با جابر ملاقات کرد، در صورتی که جز در کتاب لهوف کنونم خود سید ابن طاووس در کتاب های دیگه شون رو تکذیب کرده است، ملاقل تأیید نکرده است،
در هیچ کتابی نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی کند.
ولی میگه میشه از مردم گرفتیم که آقا در اربعین فقط موضوعی که مطرح است موضوع زیارت امام حسین است، چون اول زائرش جابر بوده است و در این روز سنت شده است زیارت امام حسین. اربعین جز موضوع زیارت امام حسین هیچ دیگری ندارد. موضوع تجدید اعضای اهل بیت نیست، موضوع آمدن اهل بیت به کربلا نیست، حتی راه شام از کربلا نیست،
راه شام به مدینه ازم خود شام جدا می شود.
و باز که دیگه وقت من داره تمام می شود، بعدن اگر بخوام نمونه ذکر بکنم هنوز نمونه هایی دارد، اگر فردا شب وقت کردم باز از این نمونه ها عرض می کنم، اگر دیدم نه وقت مجالی نیست میرم دنبال تحریف های معنوی، دیگه تحریف های لفظی را کوتاه می کنم. اون چیزی که بیشتر دل انسان رو به درد می آورد این است که اتفاقا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعی است که از نظر نقل های معتبر به اندازه حادثه کربلا غنی باشد. حالا اگر نبود یه چیزی بود، من یه وقت خیال می کردم در سابق
خیال میکردم که اساسا علت این که این همه دروغ اینجا پیدا شده است برای این بوده که وقایع راستین را کسی نمیدونه چی بوده است. بعد که مطالعه کردم دیدم اتفاقا در هیچ قضیه‌ای در تاریخ، در تاریخ های دوردست مال مثلا 13 قرن پیش 14 قرن پیش به اندازه حادثه کربلا اصلا تاریخ معتبر ندارد. معتبرین مورخین اسلامی از همون قرن اول و قرن دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردن و این نقل هم با یک دیگر انطباق هم داره، به یک دیگر هم نزدیک هم هست و یک جزئیاتی قضایایی در کار بوده است که این قضایات سبب شده است که جزئیات این تاریخ بماند. برای این که در این حادثه یکی از چیزهایی که سبب شده که متن این حادثه محفوظ بموند، هدف شناخته بشود، این است که در این حادثه خطبه زیاد خونده شده است. خطبه در آن عصرها حکم اعلامیه رو در این عصر داشت، همینجوره که در این عصر در جنگ ها مخصوصا در وقایع اعلامیه های رسمی بهترین چیزی است برای این که متن با تاریخ رو نشون بدهد. در این زمان هم اینجور بوده است. خطبه زیاد است، چه قبل از حادثه کربلا، چه در خلال حادثه کربلا، چه خطبه هایی که بعد اهل بیت در کوفه، در شام، در جای دیگر ایراد کردن و از هدف اونها از این خطبه هایی بود که میخواستن به مردم اعلام بکنن که چی گذشت و قضایا چی بود و هدف چی بود. این یکی از منابع، یعنی خودش یک چیزی بوده، انگیزه‌ای بوده است که قضایا نقل بشه. در قضیه کربلا سوال و جواب زیاد شده است. همینها در متن تاریخ ثبت است که ماهیت قضیه را ما نشون میدهد. در خود کربلا رجب زیاد خونده شده است، مخصوصا شخص ابا عبدالله ماهیت قضیه را همون رجب هانش میتونید نشون بدهد. در قضیه کربلا، در قبل از قضیه و در بعد از قضیه نامه‌های زیادی مبادله شده است، از نامه‌هایی که میان امام و اهل کوفه مثلا مبادله شده است، از نامه‌هایی که میان امام و اهل بصره مبادله شده است، از نامه‌هایی که خود امام قبلا برای معاویه نوشته است که از اینجا معلوم میشه امام خودش آماده می‌کرده است برای قیام بعد از معاویه، از نامه‌هایی که خود دشمنان برای دیگر نوشتند، یزید برای ابن زیاد، ابن زیاد برای یزید، ابن زیاد برای عمر سعد، عمر سعد برای ابن زیاد. اینها چون مثل اینها در تاریخ اسلام مضبوط هست، قضایای کربلا قضایای روشنی و سراسر این قضایا هم افتخار آمیز است. ولی ما آمدیم چهره این حادثه تابناک تاریخی را تا این مقدار مشلح کرده ایم، بزرگترین خیانت ها را ما به امام حسین علیه السلام کردیم. اگر امام حسین علیه السلام در عالم ظاهرم بیاد ببینه چی میگه به ما؟ میگه آقا اونی که بود در اونجا که این نیست. شما که به کلی قیافه رو تغییر دادید، شما که عوض کردید، اون امام حسینی که شما در خیال خودتون رسم کردید که من نیستم، اون قاسم ابن الحسنی که شما در خیال خودتون رسم کردید که اون برادرزاده من نیست، اون علی اکبری که شما در مخیله خودتون درست کردید که جوان با معرفت من نیست، اون یارانی که شما درست کردید که اونها نیستن، که پس چه میگید شما؟ ما آمدیم قاسمی درست کردیم که آرزوش فقط دامادی بوده، آرزوی عموش هم دامادی بود. این دلی بینید شما و این به شما مقایسه کنید با قاسمی که در تاریخ بوده، تواریخ معتبر این قضیه را نقل کردن که در شب عاشورا امام علیه السلام اصحاب خودش جمع کرد در یک خیمه عند قرب الماء. معلوم میشه یک خیمه ای بوده است که اون خیمه را اختصاص داده بودن به اصطلاح مشکه های آب، از همون روزهای اول اونجا بوده که آبها را در اون خیمه جمع میکردن. امام اصحاب خودش را در اون خیمه یا نزدیک اون خیمه
در اونجا جمع کرد. اون خطابه بسیار معروف شب عاشورا را در اونجا امام القا کرد که حالا نمیخوام اون خطابه را برای شما به تفصیل نقل بکنم، که خلاصه اونها را میگه شما آزادی، آخرین اتمام حجت به اونها. امام نمیخواد کسی رو درواسی داشته باشد، کسی خودش مجبور ببیند، حتی کسی خیال بکنه به حکم بیعت لازم است بماند. نه خیر، همه تون رو آزاد کردم، همه یارانم، همه خاندانم، برادرانم، حتی فرزندش، فرزندانش، برادرزادگانش، به اینها هم جز به شخص من به کسی دیگه کار ندارن. این شب شب تاریک است، از این تاریکی شب بخواید استفاده بکنید استفاده کنید، بروید. و اونها هم به شما قطعا کاری ندارن. اولم از اینها تجلیل میکند، منتهای رضایت از شما دارم. اصحابی از اصحاب خودم بهتر سلاخ ندارم، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سلاخ ندارم. در این حال این مطالب رو حضرت بهشون میفرماید، همه شون به طور دست جمعی میگن آقا مگه ممکن است این چیزی؟ جواب پیغمبر ما شنیدیم. وفا کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ محبت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ اون سخنان پرشوری که اونجا گفتن عجیب عجیب، که واقعا اگه دل سنگ را کباب میکنه، یعنی به هیجان میآورد انسان را. آقا اونی که میگه آقا یک جان، مگر یک جان هم ارزش این حرفها را دارد کسی بخواد صدای مثل تویی بکند؟ ای کاش 70 بار زنده میشدم و 70 بار خودم را صدای تو میکردم. او کسی میگه 1000 بار، او کسی میگه ای کاش امکان داشت با این جانم برم و جانم فدا، با این جانم برم و جانم فدای تو بکنم، بعد این بدنم آتش بزنم، خاکسترش بکنم، خاکسترش رو به باد بدم، باز دو مرتبه من زنده کنم، باز هم. اول کسی هم که به سخن آمد برادرش عبدالفضل بود و همه بنی هاشم. همین که این سخنان به اینها گفتن، اون وقت امام مطلب رو عوض کرد، از حقایق فردا قضایایی گفت. فرمود پس بدانید که قضایای فردا چگونه است. اون وقت بهشون خبر کشته شدن رو داد، درست مثل یک مژده بزرگ تلقی کردن. اون وقت همین جوانی که ما اینقدر به او ظلم میکنیم، آرزه او را ما دامادی میدونیم، ولی این تاریخ نگه خودش گفته آرزوی من چیست؟ ایوان این طفل، چون طفل بود، یه بچه 13 ساله، خب معلومه در جمع مردان شرکت نمی کنه، پشت سر مردان میشیند، مثل این که پشت سر نشسته بود و هیچ سر میکشید. دیگران چی میگن؟ وقتی که امام فرمود همه شما کشته می شوید، این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه. گفت آخه من بچه‌ام، شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته می شوند، من صغیرم هنوز. یه وقت روی کرد با آقا، عرض کرد آقا لعنتی من یقتل، آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه؟ حال ببینید آرزو چی. آقا جوابش نداد. گفت اول من از تو یه سوال میکنم، جواب منو بده بعد من جواب تو رو میدم. شاید من اینجور فکر میکنم. آقا مخصوصا این سوال رو کرد و این جواب رو شنید، خواست این سوال جواب پیش بیاد که مردم آینده فکر نکنن این جوان ندانسته و نفهمیده خودشو بکشتن. داد دیگه مردم آینده نگر این جوان در آرزوی دامادی بود، میگه برش هجره درست نکنم، جنایت نکنم. آقا فرمود که اول من سوال میکنم. عرض کرد بفرمایید آقا، کیف الموت اندک، پسرکم، فرزند برادرم، اول بود که مردن، کشته شدن در ذائقه تو چه مزه‌ای دارد؟ فوراً گفت احلا من العسل، از عسل شیرین ترست، من در رکاب تو کشته بشم، جانم رو صدای تو بکنم، من این از اصل، اگه از ذائقه میپرسی چون حضرت از ذائقه پرسی، از اصل در این ذائقه شیرین طرف، یعنی برای من آرزی شیرین تر از این آرزی وجود ندارد.
ببینید چقدر منظره تکنده‌دهنده است. این حال که این حادثه را یک حادثه بزرگ تاریخی کرده است که تا زنده است ما باید این حادثه را زنده نگه داریم، چون دیگه نه حسینی پیدا خواهد شد نه قاسم ابن الحسنی. اینه که این مقدار ارزش میدهد که بعد از 14 قرن اگر یه همچه حسینی هم به نامشون بسازیم کار نکردیم. ولی اونی که آرزوی دامادی داره که همه بچه آرزوی دامادی دارن، اون که دیگه این حرفا نمیخواد، وقت صرف کردن نمیخواد، پول صرف کردن نمیخواد، حسینیه ساختن دیگه براش نمیخواد، سخنرانی دیگه براش نمیخواد. بلی اینها جوهره انسانیت هم نساق اینی جاهلن فل عرض خلیفه هستن، اینا بالاتر از فرشته هستن. فرمود بله بله فرسن که برادرم. قد جواب تو بدم کشته میشی بعد ان تبلغ به بلاء عظیم، اما تو جون دادن تو با دیگران خیلی متفاوته، یک گرفتاری بسیار شدیدی پیدا میکنی.